بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای الهی زاده، سه‌شنبه 25/11/1390، ستاد تفسیر و حوزه علمیه خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در محضر آیه 54 سوره مبارکه مائده هستیم. دو جلسه پیش اشاره ای داشتم که آشنایی با قرآن در چهار لایه تصور میشه. لایه اول تدبر، لایه دوم تفسیر، لایه سوم تطبیق، لایه چهارم تعویل. اونی که الان محل بحث ما هست از بین این چهار تا در این جلسه تطبیق هست. جایگاه تطبیق بعد از تفسیره، یعنی ابتدا باید تنزیل تفسیر شود بعد تطبیق داده بشه، تعمیم یابد بعد بر مصداق جدید تطبیق بشه. مگر اون که از همون اول خود عبارت عام باشه دیگه احتیاج به تعمیم نداره و بر مصداقهای غیر مصداق زمان نزول تطبیق داده میشه. تطبیق هم مانند تفسیر باید روشمند باشه و روش اون هم اجتهادی باشه. مقصود بنده از اجتهاد در مقابل نص نیست، بلکه مقصود حقیر روش اجتهادی اصولی است، یعنی به استدلالی مبرهن تطبیق ها اینه، تطبیق های ذوقی، تطبیق های ذهنی کارساز نیست. اونا گاهی اوقات موافق و مطابق با واقع در میاد، گاهی هم نه. اما اگر روشمند باشه، ولو مواردی هم به خطا انسان رو صدا بکنه، چون روشمند عمل میکنه و روشش معتبر باشه، چندان خطرناک نخواهد بود، بلکه با خود تبیین روش اشکالش رو شما خواهد شد که اینجا اشکال داشت، برخلاف روش عمل شد. مثل خطا در فتوا، اگه کسی اجتهادی فتوا بده، حالا فتواش مطابق با واقع در نیامد، روش رو درست، روش رو رفته، در نتیجه اگر چنانچه به مشکلم برخورد قابل عذرخواهی و قابل پذیرش است. اما اگر کسی بدون روش فتوا بدهد، ممکن است مطابق با واقع باشه، ولی اصلا مجاز نیست بدون روش فتوا دادن، بدون روش تفسیر کردن. بدون روش هم تفسیر کردن میشه تفسیر به رأی. تطبیق هم باید روشمند باشه، برای اینکه حد و حدود تطبیق روشن‌تر بشه، واژه‌هایی که مرتبط با این بحث هست رو باید بررسی بکنیم. یکی واژه شأن نزول هست. شأن نزول ناظر به مصداقه، یعنی مصداقهای زمان نزول را یا تطبیقهای زمان نزول گفته شده. و وقتی هم واژه شأن نزول گفته میشه، در یه نگاه کلی شما به مباحث شأن نزول بنگرید، نه فقط خصوص شأن نزول آیه تطهیر یا آیه انما ولیکم الله و رسوله یا آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. وقتی کلمه شأن نزول میکنه، ذهنتون اگه سراغ همین ستا بره، بروی چشم قبول اینا. اما اگه وقتی گفتیم شأن نزول یعنی کتاب های شأن نزول، اسباب نزول که عمدتاً مال اهل سنت، ما به خاطر این ستا روایت که به همه اونا اعتبار نمیبخشیم، میگیم نه شأن نزول هم اگر حدیث باشه، از امام باشه، سندش هم معتبر باشه، اونم محترمه. پس باید توجه داشته باشیم که وقتی واژه شأن نزول میگیم، هر چی که در قالب شأن نزول تفاصیل ذکر شده، اونا هم باید بررسی بشه که چقدر اعتبار داره. در با... خب پس شأن نزول ها ناظر به بیان مصداق و تطبیق بر مصداق هستند تا تفسیر آیه. اونی که بیشتر تو ذهن ما هست فکر کنیم شأن نزول تفسیر آیه، تفسیر ناظر به مفهومه، شأن نزول ناظر به مصداقه، تطبیق مال مصداقه، تفسیر مال مفهومه. پس تفسیر حیثیت مفهومی رو بررسی میکنه، تطبیق حیثیت مصداقی رو. شأن نزول ناظر به مصداقه، نه ناظر به مفهوم. البته در این که میتونه تعاملی هم داشته باشه بین تشخیص مفهوم از روی مصداق همسان زاله، اون هم جا داره، ولی جایگاه اولیه شأن نزول رو باید بدونیم کجاست. بعد از شأن نزول که مثلا یکی بحث مصداق هست، اون مصداق خاصه، مثلا زید یک لفظه، بقیه این عنوانیه، علمه، یه معنی در خارج داره به نام زید، اونم میشه مصداقی برای همین مفهوم، همین واژه، معنی برای این عنوان، ولی خاص، قابل تطبیق بر کثیرین نیست، چون مفهوم جزئی است. علم در واقع مفهوم کلی است، مثل عالم شخص خاصی درش نیست، و این مفهوم کلی است، قابل صدق بر کثیرین، قابل تطبیق بر کثیرین. منتها خود این مفهوم کلی که میخواد بر مصداق تطبیق داده بشود، میزان تطبیقش بر مصادیق یکسان نیست. بعضی از مصداق ها مصداق بارز هستند، بعضی از مصداق ها مصداق ضعیف هستند. به اعلم علما هم عالم گفته می شود، به کسی هم که تازه پا به صحنه گذاشته عالم گفته می شود. ولی اون کجا و این کجا؟ این مفهوم کلی عالم به هر دو تطبیق داده می شود. لذا اگر ما مفهوم کلی عالم رو داشتیم، بعد موظفیم بر بارزترین مصداق تطبیق بدیم، نه بر ضعیفترین مصداق، نه بر همشون یکسان. از قوی و ضعیف فرقی نکنه، بگیم آنکه این مفاهیم مشککن ظلم مراتب نه، و باید بر مصداق بارز. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا مؤمن، ولی مؤمن هم ظلم مراتبه. ولذا در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمودن هر جا تو قرآن یا ایها الذین آمنوا ندا توجه خدا به علی علیه السلام در از این عبارت که خدا یاد میکن. حالا خطاب بعدیش یه بحث دیگه است، نداش شروع میکنه، چون علی علیه السلام سبقت در ایمان از هر جهت، هم از لحاظ سبقت از درجات ایمان، هم سبقت از لحاظ زمان. اون در هر شرایطی اون بزرگوار یاری قرآن و رسول الله کردن و راه رو ادامه دادن. اون بارزترین مصداق رو باید توجه. پس اینم مطلب دوم، که خود این که تطبیق میدیم بر بارزترین مصداق، اینم مفهوم کلی شد، ولی حالا میخواییم تطبیق بدیم، تطبیق های یکسان نباید باشه، در بارزترین مصداق باید تطبیق باشه. نه اون تأثیر و تأثیر میتونه در هم داشته باشه، اون دیگه از باب تأثیر و تأثیر که بر هم دیگه داره، نه اینکه از هم اون میتونه مؤثر باشه. مطلب بعدی جری و تطبیقه. من فرق بین ندا و خطاب هست، از اونجا به بعدش خطابه. ببینید مثلا توی جمع یکی از اعضای کلاس شاگرد بارز هست، بعد استاد به جای اینکه با اون حرف بزند، نه اینکه بخواد با اون، روی سخنش با اوست، ولی نگاهش به جای اینکه با اون باشه میگه مؤمنین، ولی وقتی میگه مؤمنین چشم رو بیدن میگه شاگرد ها، توجهش به شاگرد بارزه، این تمام شد دیگه، شاگرد ها دیگه تمام. از اونجا به بعد میگه این کارو نکنید، نه اینکه میگه توی شاگرد این کارو نکن، اون دیگه رو از اون برگردونده، از اون شاگرد دیگه ما میشنه نفلت رو و میگه. پس بین ندا و خطاب فرقه، من ندا رو عرض کردم نه خطاب، و شما فرمایشتون در رابطه با خطابه، یعنی حرف بعدیه. بله خب خب حالا باز بیشتر انشاءالله برش کنیم، ولی در سوره مبارکه تحریم رو یه دقت بفرمایید. سوره مبارکه تحریم داره یا ایها النبی، بعد ادامه شو لمتو چی؟ سوره مبارکه طلاق، سوره مبارکه طلاق یاد داشت بفرمایید. فرق ندا و خطاب کاملا روشن. بله یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، اذا طلقتم خطاب یا ایها النبی توجه بود. پس پاسخه ایشون این شد که برای تمایز بین ندا و خطاب آیه اول سوره طلاق، و روی سخن با پیغمبر، خطاب با مؤمنان. اون از باب وقتی که یا میگه اون ابراز ارادت پروردگاره، میگن این کلمه یا ایها الذین آمنو اینقدر درش حلاوت و لذت نهفته است که اگه اندازه ایست که یک کسی در بیابان تفتیده تشنه حضور داشته باشه، یک آب گوارا بهش بدن چقدر لذت میبره. این ندا یا ایها الذین آمنو، این ندا حسابش با حکم بعدی و خطاب بعدی فرق میکنه. دیگه الان وقت یه بحث دیگه هست، باز انشاءالله باشه برای آخر این بحث بعد. پس الان بحث ما درباره این است که بارزترین مصداق‌ها رو باید توجه داشته باشیم. همین مثلا گفت اگر خدا می‌فرماید به مثلا یک دستوری صادر می‌کنه، اما همونطور که در علم اصول هم خونده میشه، علم اصول میگه که مطلق بر بارزترین مصداق. اگر مولا به نوکرش گفت، به کارگرش گفت برو گوشت بخر، این رفت گوشت شتر خرید، بعد گفت چرا گوشت شتر خریدی؟ مگه من مثلا گفتم گوشت بخر؟ او خب این گوشته. میگم با بارزترین مصداق گوشت الان چی؟ منصرف به چی؟ به گوشت گوسفند. اونی که جاری و رایجه است که تو از کجاها رفتی، چقدر دیر کردی، کجا رفتی دنبال گوشت شتر؟ وقتی گفت گفته میشه گوشت، ببینیم مفهومیه این مصداق های متعدد داره، اون بارزترین مشهورترین مصداقش کدوم رو همونه. اگر من میخواستم اون مصداق ضعیف را یا خاص رو بگم، باید میفتم گوشت شتر رو بخر، من که نگفتم گوشت شتر بخر. دیگه باز بحث میره به علم اصول. پس در مباحث مفاهیم کلی توجه داشته باشیم که کلی تطبیقش بر مصادیق یکسان نیست. مصادیق بارز اولویت داره. اگر بخوایم بر مصداق ظریف و ضعیف عمل بکنیم، احتیاج به قرینه داریم، ولی بر مصداق بارز نه. بر مصداق بارز راحت تطبیق میدیم. در این آیه شریفه میخوام ببینیم چند جا بحث از مصداق، یعنی اگر ما خواستیم روی کرد تطبیقی داشته باشیم با این آیه شریفه، مواردی که باید روی کرد تطبیقی داشته باشیم رو عرض میکنم. چهار مورد روی کرد تطبیقی در این آیه 54 هست. مورد اول یا ایها الذین آمنو. مورد دوم من یرتد منکم عن دینه. مورد سوم فسوف یأتی الله بقوم، این قوم باز این تطبیق بایده. مورد چهارم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. ببینید بالاخره من یشاء مصداق میخواد، قوم مصداق میخواد، یا ایها الذین آمنو مصداق میخواد، من یرتد منکم عن دینه هم مصداق میخواد. و روی کرده تطبیقی و مصداقی به قضیه داشته، این علم تطبیق قرآن بابش باز میشه. ما باید در این چهار جا بحث تطبیق رو مدرک کنیم. خب ابتدا از کماش رو عرض میکنم، احتمالاً یک بحث بسیار جدی میمونه برای فردا از همین آیه شریفه، ولی من بحث‌های حاشیه‌ای و کم رو میگم تا اون بحث جدی رو برای فردا بتونم خدمتتون عرض کنم. اون اول از یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو یه رویکرد تنزیلی داره، یه رویکرد تطبیقی. رویکرد تنزیلی آن این است که وقتی این آیه شریفه نازل میشد، یا ایها الذین آمنو سوره مدنی است، یعنی در اون فضا زمانی به مؤمنان امت اسلامی حاضر میشه تنزیل. اما اگر که ما قرآن را منحصر بدانیم در زمان نزول، تعطیل میشه. پس باید علم جری و تطبیق بیاد به میدان، بگه این یا ایها الذین آمنو یک حکم همیشه زنده است، همین الان هم خداوند تبارک و تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. این زنده منطقی از چه بابیست؟ از باب تطبیق. منطقی اسم اینو میگن جری و تطبیق. پشتوانه این نگاه فرمایشه امام باقر علیه السلامه. امام باقر فرمودن که یجری کما یجر شمس، این قرآن جریان به و کلمه جری از این فرمایش امام باقر گرفته شده. در اینجا داخل پرانتز یه نکته رو عرض بکنم، خدا انشاءالله هم به بنده هم به شماها هم به حوزه علمیه قم و مشهد این توفیق رو بدن که این مشکل رو برطرف کن. و اون مشکل چیه؟ این است که امر قرآن گرفتار یک گازنباری شده است. یک گازنباره، یک طرفش تفریط، یک طرفش افراط، یکی تفریط تفسیر اهل سنت، دیگری افراط مستشرقان غربی شرقی. یعنی یک کسای دیگه اومد، اون اومدن قرآن را و علوم قرآنی را و مباحث را بررسی کردن، اما شیعه اسلام ناب این وسط باید قد علم بکنه. نه آن نه این، نه ریزخور و جیرخور اونها هستیم، نه وابسته به شرق و غرب. فکر ما برخواسته از قرآن و اطلاعات باشه، همین رو تبیین کنیم، همین پیش ببریم، چه در اصطلاحمون، چه در مبانیمون، علوم قرآنیمون، هم در نتایجمون، هم در روشمندیمون. و متاسفانه الان حتی در سیستم آموزشی اینطوری نیست. عمده منابع، حرفها، اصطلاحات، مبادی برگرفته یا از این در یا از اون در. خب لذا اینو برای چی عرض کردم؟ برای این عرض کردم که بگم که اگر مسئله جری مطرح شد به خاطر ریشه در روایت امام باقر که جری و تطبیق یا ایها الذین آمنوا همین الان زنده است، همین الان وقتی به لذا یکی از فوائد نگاهش تطبیق به این آیه شریفه است که وقتی شنیدیم که خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا، ادب آن است که بگیم لبیک، من با تو هم کجایی؟ حواست کجاست؟ وقتی میگه ولی ما الان گاهی اوقات ممکن اینجوری فکر بکنیم این قرآن یه اثر باستانی 1400 سال پیش الان داریم باستان شناسی میکنیم، اینطوری یا زنده است همین الان داره حرف میزنه یا ایها الذین آمنوا، این چطوری همین الان زنده بینا هست؟ واقعا ما هست جری و تطبیق. خب پس تطبیقش، جر و تطبیقش، خطاب پروردگار عالم به همه مسلمانان همین الان هست. های مؤمنان اگر ریزشی باشد رویشی خواهد بود، یعنی ریزش رویش، من یرتد منکم عن دینه رویشش فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. راه خدا بیاور نمیمانه، ناز نیارید برای راه خدا، شما غم بشینید که دیگه جلو میفرستیم، دست خدا بازه، ان الله واسع علیم. لذا بنده هم همینطور، بنده امروز خدا توفیق داده که خدمتگزار حوزه علمیه باشم و در خدمت طلبه ها و قرآن باشم، اگر شاکر نباشم از من بهتر زیادن، خدا میدون خواهد داد و اونها را پیش خواهد داد. ولی باید شکر خدا رو به جا بیارم و بتونم خالصانه قدمی برای خودم و برای خودم برم. اینجوریه، ناز نداره اینجا، ناز کسی رو خدا نمی کشه. اینم از حواشی بحث. خب این که در رابطه با یا ایها الذین آمنوا، پس یه تنزیل، یک جری و تطبیق. ادامه، من یرتد منکم عن دینه، این من یرتد منکم من موصوله بهش معنای شرطی هم داره، هر کس از دینش برگردد، که ما هم عرض کردیم مراد از این ارتداد از دین مرا در اینجا اون ارتداد ولایی باید باشه تا اصل ارتداد عن الاسلام به سیاق قبل که داشتیم. البته یکیش نمیخوام بگیم منحصرا اینو میگه ها، و هم یه منحصرا اینه، ولی یکی از برداشت ها به قرینه قبل این است که به جای این که ولایت خدا را، ولایت رسول الله را بپذیرد، رفته ولایت یهود الاسلام را میپذیره. این ارتداده. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی. خب در زمان پیامبر اکرم این مصداق داشته، فلان شخص یهودی که مسلمان شده بوده و اظهار اسلام میکرده، وقتی که وضعیت موالی او و ارتباطاتی که داشته با اونها تحت شعاع میخواسته قرار بگیره، گفته من نمیتونم با اونها قدر ارتباط بکنم. ولی عبادت بن ثابت باز اون گفته من نمیتونم کار بکنم. یکیشون نکرده، یکیشون قطع کرده ارتباطشو با اونها، یک قطع نکرده. بعد این مثلا یکی از مصداقهاش میشه، ولی این عمومیت داره. من یرتد منکم عن دینی، اون یه مصداقه، نه اینکه این خصوص اوست. پس در رابطه با من یرتد منکم عن دینی هم با کمک شأن نزول مصداق خاصه، مثلا عبدالله ابن علی سلول فرض بکنه گفته شده در اونجا. حالا در این نگاه تطبیقی وسیع تره، هر کس در هر زمان من یرتد منکم بازی میشود از مصداق تنزیلی توسعه پیدا میکن. و در اینجا جا برای این که هم تطبیق بشود هم جری و تطبیق بشه هست. خب خیلی شما در مورد بالا که یا الذین آمنو بود فقط گفتید جری و تطبیق، اینجا که شد میگید که هم تنزیل داره، هم تطبیق داره، هم جری و تطبیق داره. میگم تفاوتشون که اونجا بحث جامعه است، یا ایها الذین آمنوا امت اسلامی است، ولذان برای اینکه یه امت دیگه ای بخواهد بر آن تطبیق بکند باید تفاوت خودشو نشون بده، یعنی یه زمان زیادی فاصله داره. اما در اینجا که بحث افراده، باز 5 سال دیگه یه نفر دیگه یه مشکلی ایجاد میکنه در همون زمان نزول، مثلا اگه سال 6 هستم بوده یکی دیگه در سال 9 میکنه من یرتد منکم عن دینی، یکی سال 10 این مشکل براش پیش میاد. و اونا درسته که تطبیق مصداق نزول نبودن، اما مال زمان نزول بودن، یعنی یه مفهوم کنه در همون زمان تنزیل قرآن که نزول قرآن بوده هست، اون میشه تطبیق. پس فرق بین تطبیق و جری و تطبیق اینه که تطبیق در دائره تنزیل قرآنه، یعنی خود مفهوم کلیست در دائره تنزیل قرآن مصداق جدید پیدا شد، چون مصداق دوم، مصداق اول میشه شأن نزول، مصداق دوم بعدی میشه تطبیق، اما مصداق تاریخی میشود جری و تطبیق، چون یک کلمه اضافه کردین جری، یعنی جریان به در طول تاریخ بر مصداق کنونی تطبیق بده. پس در اینجا که بگیم من یرتد منکم عن دینی، هم شأن نزول براش قابل تصور هست که مصداق باشه، هم تطبیق بر مصداقهای بعدی که در همون زمان تنزیله، هم جری و تطبیق که الان ما رو. پس جری و تطبیق رو برادر مال الان ها، یعنی مال زمان بحث ماست، که حتی گفتیم جری و تطبیق، یعنی جری و تطبیق بر مصداق کنونی، از مصداق زمان نزول مصداق کنونی. بله، یعنی یکی هست که مثلا رد بنی بر میگرده، یکی هست که میاد، یعنی یکی رومی آورد اقبال دارد، یکی ادبار و ارتداد داره، یعنی بازگشت داره، بر میگرده میره دیگه. بیشتر دیگه الان تو ذهنم نیست. بله 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 عرض کردم به تدینی است، وقتی ضمیر به خود شخص برمیگرده میشود تدینی، وقتی که ان دین باشد مثل مالک یوم الدین، او از دین هست، اوش دین الله. اما در اینجا که ان دین، نه ان دینکه یا دینه او، پس وقتی که به افراد اضافه میشه مثل اینجا اندینهی، دینهی یعنی تدینهی، ایمان اینه. نه ایرون سخن یا یالذین آمنو نه دیگه یا یالذین آمنو بالوحی و الرساله، نه یا یالذین آمنو به حضرت موسی و به تورات، یا ایها الذین آمنوا بالقرآن و برسول الله. در اصطلاح قرآن اینه، نه یا ایها الذین آمنوا بالله، اونی که میفرمایید مربوط به الله، یا ایها الذین آمنوا بالله و بالیوم الآخر. اما یا ایها الذین آمنوا بالقرآن و برسول الله، اصطلاح یا ایها الذین آمنوا در قرآن بالقرآن و رسول الله، غیر از قرآن و رسول الله ولو اعتقاد به خدا و به قیامت و به انبیاء پیشین و کتاب های پیشین داشته باشد، از دیدگاه قرآن کافر است. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. بحث بعدی در رابطه با قوم هست. بله. نه جریه گاهی اوقات خود مفهوم کلیت داره در همون زمان، ولی مصداق کنونی نیست. تفاوت جری و تطبیق با خود تطبیق این است که تطبیق مال زمان نزوله، ولی جری و تطبیق مال مصداق کنونی امروز ماست، همین امروز که یعنی 14 قرن گذشته. ولی نه مثلا یه شخص آخری که بعد از چند روز بعد اونم آمد همین کار من یرتد منکم عن دینه رو بعد از نزول آیه انجام داد. اون که مال تنزیله، دوره تنزیل قرآنه، دوره حضور رسول الله، یعنی دوره تعویل نیست، دوره تعویل بعد از رسول الله. فسوف یأتی الله بقوم، بحث سر قومه. برای مصداق قوم، شما میخواییم مصادق رو بگیم، برای مصداق قوم 8 قول نقل شده است که ما باید از این 8 قول یک قول را با دلیل بپذیریم، 7 قول دیگر را تکلیفش روشن کنیم. اون تکلیف اون 7 قول دیگه باز بعضی از خواهد که بله این مصداق دیگه میشه، که میگه اصلا نمیتونه مصداقش باشه، بیو ادعایی به خودی کردن گفته این مصداقشه. اول من اینا رو بشمارم ببینیم اینا چیه. البته ترتیبش یه وقت فکر نکنید ترتیبش حتما به همین حساب، من از اون که ردیف آوردم من همون تو میگم به ترتیبش خیلی دقت نداشتم که ترتیب رو بگم. یک، مراد از این قوم علی علیه السلام و یاران این حضرت. قول اول. قول دوم، امام زمان و یارانشون هست. قول سوم، سلمان فارسی و ایرانیان، یعنی به قوم ایرانی. قول چهارم، اولین مدعی خلافت و هوادارانش. قول پنجم، ابو موسی اشعری و همفکرانش. قول ششم، انصار و بزرگترش. قول هفتم، اهل یمن. قول هشتم، اصلا عمومیتی، یعنی میخوام بگم این عمومیت داره، مصداق خاص نمیتونه براش تعیین بکنه. اینا که همش رفتن، اینا که رفتن سراغ مصداق خاص، رفتن سراغ مصداق خاص، یه باید که مثلا عمومیت داره، چرا مصداق خاص؟ پس اینا رو باید در دو شاخه بحث بکنیم. شاخه اول که آیا این یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، این بقوم آیا عمومیت دارد یا خاصه؟ جواب ما از میان این دو گزینه این است که عمومیت دارد. حالا میفهمیم که بارزترین مصداق یعنی چه. وقتی گفتیم عمومیت داره در تطبیق، باید دیدیم سریم که آیا بالسترین مصداق هست یا نیست. حالا که مصداق هست، بالسترین مصداق یا نیست، میشه شاخه دوم. شاخه دوم باید بریم از اون هفتا قول، هفتا قول بارزترین مصداق آن امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و یاران ایشون هست. یه بشارت، این بارزترین مصداق هست. اما قولهای بعدی مانند علی علیه السلام و پیروانشون، اونم مصداق دیگر، اونم قبول داره. اما اون بعدی ها چی؟ بعدی ها که اولین مدعی خلافت و هواداراش، ابو موسای اشعری و همفکراش، انصار، اهل یمن، اونا چی؟ اونا را با یه فرمول حل میکن. اون فرمول رو به صورت کلی خدمت شما عرض میکنه. تمام فعالیت های قرآنی میزان دارد، میزانش ظاهر قرآنه. یعنی اگر کسی بخواهد تفسیر باطنی داشته باشه، کسی بخواهد تفسیر تطبیقی داشته باشه، یک کسی بخواهد اشاره و لطایف کار بکنه، یک کسی بخواهد تأویل داشته باشه، باید با ظاهر هماهنگ باشه. ظاهر میزان. الان اینا من تطبیق دادن بر اولی، بر ابو موسی اشعری، خیلی میزان داریم ما، اونم میزان قرآنه. ببینیم با ظاهر قرآن این تطبیق شما جور در میاد یا نه. بررسی میکنیم آیه شریف، میبینیم که ویژگی هایی برای این قوم نقل شده است که شامل اینها نمیشه. یک این است که این قوم بعدن باید بیاید، چون میگه فسوف یأت الله بقوم، این سوف آینده است نه الان. لذا بار سید مصداقش اولین مدعی خلافتی که یار غاره چطور؟ حالا مثلا یار غاره هم توش حرف ها یه علامت سوالی تو همون هم هست، یک کتاب به همین زمینه نوشته شده، ولی بگذاریم. مال اون زمانه چطور؟ این سوفه تازه او هم فکرانش هم دیگه، بلکه کلمه قوم رو میگه. قوم یعنی یک جامعه، ملت، او ملتیه. فسوف یأت الله بقومه، پس با خود کلمه سوفه یک هم یکی بررسیش بکنیم، با سوفه جودا نمیاد، با سوفه جودا نمیاد. دو، با قوم جدا نمیاد. سه، با ویژگی های قوم جدا نمیاد. خب ویژگی های قوم را بنده ارز کردم. ویژگی های قوم سه دسته ویژگی ذکر شده که هر کدام دو شاخه داره. دسته اول این قوم ارتباطشون با خدا ذکر شده، مهم در ارتباطشون با خدا، یحبهم و یحبونه، اینا محبوب خدا را دوست دارن، خدا مونا را دوست داره، مطلقا ذاتشون را. یک. دو، ارتباطشون با خلق، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، نسبت به مؤمنان یک شاخه، نرمن نسبت به کفار، سختند. در راه خدا یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لوم تلائم، اینم در راه خدا تمامشون رو مصرف میکنن، هیچ ملامت ملامتگاری اونها رو عذب میکنن. اینم دو تا شخص، این شش تا ویژگی. خواهم ببینیم آیا ابو موسی اشعری و هم فکراش اینجوری هم یه ویژگی ها رو دارن. بیان بگیم کجا یه جاهدون فی سبیل، بگیم اهل یمن اینجوری هم، انصار اینجوری، حتی اولی مدعی خلافت، یحبهم و یحبونه، استشهاد سخن حضرت زهرا سلام الله علیها، کون حضرت از دست او غضبناک بودن، خدا از دست او غضبناکه، اینجوری یحبهو ذاتش خدا دوست داره، یحبونه نه کجا دیگه. اگه بیان یه نگاه جمعی داشتیم، وقتی که یه عرصه قرآن در اختیار خودشون قرار گرفته بود، علوم قرآنی و تفسیر هر چه دلشون خواسته تو تفاصیل گفتن، ولی وقتی که بیاد توی نقض و بررسی عالمانه قرار بگیره، بعد معلوم میشه حرفاشون چقدر ریشه داره. بله بله نگرانی دارم من. نه با ویژگی های بعدش، مهم مجموع این ویژگی هاست، مجموع این شش ویژگی باید در اون طرف. هر کدوم ببینید یه سری از ویژگی ها رو ندارد، هر کدوم یه سری از ویژگی ها رو ندارد. نه نه، این شش تا ویژگی با همه قومن که این ویژگی این ویژگی این ویژگی این ویژگی رو داره، یحبه و یحبون، نه اینکه هر یک از اینا داشته باشه کفایت بکنه. بگم بله، این قوم با این شش تاست، با او نیامده که فسوف قوم قوم که یا این یا اون یا اون، گفته این بچه وابم نیامده که یکی به لحاظ مستقی کاملا بر هم منطبق باشه، کمال الاتصال توش. دیگه وقت خیلی از اون وقتش گذشته، انشاءالله بقیهش این بحث رو، این بحث فخر رازی در این زمینه مدعی است که اولین مدعی خلافت مصداق این آیه است، فردا محل بحثمون انشاءالله این خواهد بود. صلوات بر محمد آمین. محمد بعضی از دوستان که عجله دارن که میخواید وقتش رو معطل نشن بیان بیشن.